بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله في الارضین. خداوند را شکر میکنیم که ما توفیق داد که در درس و بحث امسال هم مانند سالهای قبل شرکت و تأثیر داشته باشیم. این توفیق بسیار بزرگی است، خدا را سپاسگزاریم. تذکرات امروز ما در چند مطلبه. اول عظمت فقه، که اشتغال به فقه، عظمت فقه یکی از ارزش‌های بسیار بزرگ فرهنگ اسلامی است. دوم به مناسبت متعرض فقهای سو که در روایات ما در آخر زمان فقهایی به وجود میاد، منهم خرجت الفتنه و الیهم تعود و هم شر فقها، که فتنه از اونا سرچشمه میگیره و به همان هم برمیگرده. باید بشناسیم. مطلب سوم، امروز قوم و حجیت قوم، حجیت قوم به تمام مردم، به گستردگی سطح زمین مردم قوم امروز حجتن، علمای قوم، فقهای قوم. چهارم، شروع بحث ما، تتمه بحث ولایت فقیه که از پارسال شروع کردیم با توفیق پروردگار. هنوز بسیاری از مطالب اون بحث باقی مانده. اما عظمت فقه که ما بدانیم خداوند متعال چه نعمتی به ما عنایت فرموده، اون اشتغال به علم فقه اهل بیت علیهم السلام. در جلد اول بهار صفحه 215 عن سلیمان ابن خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. این آیه، آیه 269 از سوره بقره است. یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. خداوند حکمت را به هر کسی که بخواهد عنایت میکنه. ولی بدانید خداوند به هر کسی که حکمت داده خیلی کثیر را به او داده. این را سلیمان از حضرت ابی عبدالله علیه السلام سوال میکنه. سألت عن قول الله عز و جل و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. در 20 جای قرآن کلمه حکمت به کار برده شده با یک لحن بسیار تجلیلی، برای خاطری که پیغمبر صلی الله علیه و آله اولین کاری یعلم الکتاب و الحکمه، بلقد آتینا لقمان الحکمه، از حکمت با یک لحن تجلیل آمیزی خداوند در قرآن یاد کرده. معنی حکمت چیه؟ آیت الله طباطبایی علی الله مقامه، صاحب تفسیر المیزان، یک بحثی در همان تفسیر درباره حکمت داره. میگه حکمت که این همه عنایت به اون هست چیه؟ میگه حکمت اون مبانی است، برای اینکه هر فرهنگی، هر ملتی یک مبانی داره، بر اساس اون مبانی اون ملت شناخته میشه، بر اساس اون مبانی اون ملت حرکت میکنه. حکمت یعنی مبانی اسلام. اسلام یک مبانی داره، یک ارزش‌های اصولی داره، یک شاخص‌هایی داره. حکمت یعنی اون شاخص‌ها و ارزش‌های اصولی اسلام. در 20 جای قرآن حکمت را خداوند ذکر کرده. در این آیه است که به من یعطا الحکمه، کسی که به حکمت داده شده قد اوتی خیرن کثیرا، خداوند به او خیر کثیر عنایت کرده. حالا از امام صادق سوال میکنه چیه حکمت؟ قال ان الحکمت المعرفه و تفقه فی الدین. حکمتی که خداوند با این تکریم از اون نام برده تفقه در دینه. فمن فقه منکم فهو حکیمون، فقه یفقه از باب علمه علمه این باب. فمن فقه منکم فهو حکیمون، هر کسی که فقیه هست حکیم هم هست، هر کسی که فقیه با حکمت الهی هم آشنایی داره. بنابراین این یکی از روایات که داره بر عظمت فقه. باز همان جلد اول بهار صفحه 218، قال الجواد علیه السلام التفقه ثمن لكل غال و سلم الى كل آل. تفقه را کوچک نشمارید، تفقه ثمن هر چیز گرانبهایی است. هر چی که در انسان، در وجود انسان، در زندگی انسان گرانبهاست، جوانی، فراغت، سلامت، بخت، همه اینا تفقه ثمن ایناست. باید همه اینها را سرمایه گذاری کنید تا فقیه بشید. التفقه ثمن لكل غال آقین و سلم الى كل عال. تفقه نردبانی است به هر درجه و مرتبه کمالات. تفقه انسان را میرسانه. باز در همین جلد اول صفحه 216، قال رسول الله صلی الله علیه و آله لکلش این امادون و اماد حاضر دین الفقه. هر چیز سطولی داره، رکنی داره، رکن و ستون این دین فقهه. بالاخره آخرین کلامی که ما عرض کنیم صفحه 217، قال رسول الله صلی الله علیه و آله افضل العباده الفقه، ما فضل ترین عبادت فقهه. باز یکی هم آخره شبا شد، قال الباقر علیه السلام الکمال کل الکمال التفقه فی الدین، سرآمد همه کمالات تفقه در اینه. بنابراین ما خدا را شکر میکنیم که خداوند اشتغال ما را به این علم قرار داده. از خداوند هم مسئلت میکنیم، تقاضا میکنیم که به عنوان یک فقیه بتوانیم متخصص باشیم که یک مقام بسیار عالی داره. اما میرسیم مطلب دوم. در روایات اهل بیت علیهم السلام از عده از فقها و علما انتقاد شدید به عمل آمده. حالا مثلا یکی از اینها از پیغمبر صلی الله علیه و آله اذا ظهرت البدع فی امتی فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. بدعت یعنی چیزایی ظهور میکنه، به وجود میاد که با اسلام منافات داره. هر چیزی که، هر پدیده‌ای که در اجتماع به وجود بیاد و با فرهنگ اسلام استکاک داشته باشه، منافات داشته باشه، اون بدعته. و در باره بدعت هم روایات زیاده. این است که این فرمانی ازا ظهرت البدع فی امتی، در امت من هر وقت بدعتی به وجود آمد، عالم وظیفه داره ان یظهر علمه، علمش ظاهر کنه، و الا فعلیه لعنت الله. بعد در جلد دوی بهار صفحه 109، عن نوفل سکولی عن صادق عن آبا علیه مسلم قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله سیاتی على امتی زمان لا یبقى من القرآن الا رسم، از قرآن فقط رسمش باقی مانه، ترسیم و چاپ کردن و منتشر کردن. و که همون عربستان سعودی سالی میلیون ها دلار قرآن چاپ میکنه، به دسته حجاج و غیران به کل دنیا پخش میکنه. نه این مانده، ولی عمل که وجود نداره اونجا. از قرآن چیزی نیمانه الا رسوا، و من اسلام الا اسما. بسیاری از کشورهای اسلامی اسمشان اسلامه، در اسلام این اسلام جغرافیایی هم نه اسلامی که بون عمل کنن. خب و هم ابعدان ناسمن مساجد هم آمرتان، مسجد های آبادی دارن ولی یه خراب و منال خدا، ولی از هدایت اون مسجد ها خرابه، ولی مسجد ها بسیار عالی و فقها ذالک زمان شر و فقها تحت ظل سما. در چنین زمانی فقها شر فقها هستند که تحت ظل، در زیر آسمان فقهای اینا شریرترین فقها می باشند. من هم خرجت الفتنه و الیهم یعود، فتنه از همین فقها سرچشمه می گیره و همین فتنه هم به سوی خودشان برمیگرده. خب امام رضوان الله علیه در جلد 19 و 20 صحیفه نور توجه زیاد داره به فقهای عربستان سعودی، آخوندهای درباری، در نتیجه کج‌فهمی و بدفهمی و فهم مغرضانه اینها منشأ فسادن. برای خاطر که عربستان سعودی با نظر اونها داره کار میکنه دیگه. این است که امام، خب البته قلم ایشان، بیان ایشان خب مؤثرتر، میگن که از همه بله راجع به حج میگه، از همه ابعاد اون محجورتر مورد غفلتتر بعد سیاسی این مناسک عظیمه. در حج بعد فرهنگی داریم، بعد سیاسی داریم، بعد اجتماعی داریم، از همهش بدتر و محجورتر بعد سیاسی که دست خیانتکاران برای محجوریت اون بیشتر در کار بوده و هست و خواهد بود. مسلمانان امروز در این عصر که عصر جنگل است، بیشتر از هر زمان موظف به اظهار آن و رفع ابهام از آن هستند. یه جنبه سیاسی مناسک هست، زیرا بازیگران بین المللی با اقفال مسلمین و عقب نگه داشتن آنان از یک سو، عمال سودجوی آنان از سوی دیگر، قفل زدگان نادان از طرفی، آخوندهای درباری با کج فهمی از سوی دیگر، متناسکان جاهل از یک طرف دانسته یا ندانسته در پشت هم ایستاده. در محض این بود، در محض بود سیاسی حج، یک مرکزی است که در یک روز تمام مسلمانان جهان که استطاعت تمکن دارن جمع میشن. خب چقدر مهمه اینا با هم تفاهم داشته باشن، تعامل داشته باشن، تشاور داشته باشن در برابر مشکلات مسلمانان، این بود سیاسی. ولی تمام اینا متروکه. آخوندهای درباری یا کچفم از سوی دیگر، متناسکان جاهل در محو این بود سرنوشت ساز و نجات دهنده مظلومان در فعالیت هم. لازم است متعهدان و بیداران دلسوزان برای قربت اسلام مهمتر و محجوریت این بود در احکام اسلام به ویژه حج، که این بود در آن ظاهرتر و مؤثرتر است، با قلم و بیان و گفتار و نوشتار به کوشش برخیزه، خصوصا در ایام مراسم حج. خلاصه این البته مفصل، حالا همش نمیخوام عرض کنم، در جلد 19 هم صحیفه نور این مطالب تا میاد. مرسه به این که بیت الله الحرام اول بیتی است که برای ناس بنا شده. ان اول بیت وضع الناس للذی ببکه، بکه ان مکه، مبارکن و خودن للناس و خودن للعالمین. آیه 96 از سوره آل عمران، بیت الله الحرام اول بیتی است که برای ناس بنا شده. بیت همگانی است، هیچ شخصیت و هیچ رژیمی و هیچ طایفه حق تقدم نداره. این برای خاطر این که باز قرآن کریم و المسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه والباد، همه مردم ناس، همه مردم نسبت به اون مساویان. عاکف کسی که اونجا مقیم است، والباد یعنی بادیانشین و صحرانشین. خلاصه هر کسی که در دنیا وجود داره ناس، مسجد حرام حق داره در مسجد حرام و باید اونجا آزادانه بره، به کسی حق جلوگیری نداره. خب بعد خلاصه کم کم میان امام کلام مختصر بخوانم، میفرمان به این که مقصد اصلی قیام ناس و شهود منافع ناس. بعد اون وقت میگا در دو جا هم 19 هم 20 به این آیه تمسک، اجعلتم سقایت الحج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله و اليوم الآخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله و الله عهد قوم الظالمین. امام میفرماید که این آیه هست که در زمان ما نازل شده. حالا این بیان چه وقت مال اون سال که حجاج رو کشتن اون موقع، این آیه هست که اینا یک عده‌ای اونجا هستن، میفرمان امام که لیاقت هم ندارن. بعد این آیه 109 سوره توبه است. بله نه آیه 19 سوره توبه است تا 21. آیه این است که خلاصش این است به این که حضرت امیر در تفسیر مجمع البیان جلد پنجم، جلد پنجم در شأن نزول آیه حضرت امیر علیه السلام عبور میکرد. حالا یک چند جور نوشته، یکیش اینه، دید عباس عموی پیغمبر و طلحت ابن شیبه، این دو نفر خیلی با هم دیگه افتخار میکنن که یکیش سقایت و سیراب کردن حاجیا بود، یکی دیگه هم کلیددار کعبه بود. میگن چقدر ما مقام داریم آقا، سقایت حاج و تعمیر مسجد حرام کنیم. بعد تعمیر آنجا عبور میکرد و دید که این دو نفر اینجور میگن، گفت من خب مثل شما غرور نمیکنم، ولی من به خرطوم شما زدم تا شما مسلمان شدید، بنابراین کار من جهاد فی سبیل الله کار من از کار شما خیلی مهمتره. عباس ناراحت شد از یکی از امیرالمومنین اینجور فرمود که من به خرطومتان زدم تا شما آدم شدید. آمد پیش پیغمبر رو گفت بگید که علی اینجور داره، چرا اینجور میگه به ما؟ در همین حال پیغمبر هم مثل این، چون عباس خیلی دوست میداشت دیگه، منتظر وحی خدا بود. در این حال جبرئیل آمد این آیه را وارد، اجعلتم سقایت حاج، آیا سقایت حاج و آب دادن به حجاج و امارت مثل جهاد خیال میکنید؟ نه اینطور، لا یستوون عند الله. بعد اینجا امام میگه بیان که اینا سقایت حاج امارت هم لیاقت ندارن، دست اینها افتاده این خانه کعبه. و حال اینکه این آیه مثل اینکه امروز نازل شده علیه آنها، این در جلد 19 هم بار در جلد خدای تعالی و رسول. بله خلاصه در اینجا میگن که خدای تعالی و رسول عظیم الشان در روز حج بزرگ ندا دادن و فریاد سر دادن که خدا و رسول بری هستن از مشرکان و اینطور چیزا. و بعد میاد به اینکه ایشان که بله حوادث غیر مترقبه و شگفت‌آور نیست که دوباره دست کثیف آمریکا و اسرائیل از آستین ریاکاران و سردمداران کشور عربستان و خائن به حرمین شریفین بدر آید، قلب بهترین مسلمانان و عزیزان و مهمانان خدا را نشانه رود و مدعیان سقایت حاج و امارت مسجد الحرام خیابان‌ها و کوچه‌های مکه را از خون مسلمانان سیراب کنند. خلاصه اگر میشه ایشان می‌فرمایند اگر می‌خواستیم پرده از چهره کریه دست نشاندگان آمریکا برداریم و ثابت کنیم که فرقی بین محمد رضا خان و صدام آمریکایی و سران حکومت مرتجع عربستان در اسلام زدایی و مخالفتشان با قرآن نیست و همه نوکران آمریکا هستند و مأمور خراب کردن مسجد و محراب و مسئول خاموش نمودن شعله فریاد حق طلبانه ملت ها، باز به این زیبایی میسر نمیگردید. همین پرد که ما اگر میخواستیم با هر قلم با هر وسیله سعی کنیم بشناسانیم آل سعوده به اون اندازه که خودشون با دست خودشون را شناساندن، نمیتوانستیم اون سال کشتن حجاج. الان هم ما اگر واقعا هر کس بخواست که عربستان سعودی آل سعود را معرفی کنه، هر قصد سعی میکرد به اندازه اقدام عربستان سعودی و آل سعود برای کشتن مردم یمن و حمله به یمن، کشتن بچه ها و زن ها و تخریب و کشتار و فساد اینا، واقعا هیچ کس نمیتوانست اینها را اینطور که خودشان را معرفی کردن معرفی بکنه، خودشان را معرفی کردن. بله، این است که الان برای ما واقعا یک مسئله بسیار مهم، مسئله یمن، مردمان مسلمان به چه جرمی به چه جهتی مورد حمله عربستان سعودی قرار گرفته به این شکلی که شما لازم کنید هر روز چند ماه که اینا با بمب های آتش زا و امثال اینا را سرکوب میکنن میکوبن، ما این حرکت را جدا محکوم میکنیم و ما در کنار مردم یمن باید باشیم، چون کونا لظالم خصمن و المظلوم اونن، این دستور دینی ماست، ما با هر ظالمی دشمنیم، به هر مظلوم باید کمک کنیم. از این جهت ما این حمله عربستان سعودی به یمن را محکوم میکنیم و در کنار مردم یمن هستیم، همانطور که رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای فرمودن. فرمودن فرقی بین حمله اسرائیل به غزه و حمله آل سعود به یمن وجود نداره. ما همانطوری که حمله اسرائیل را به غزه محکوم میکنیم و در کنار فلسطینیان هستیم، همانطوری که نسبت به اسرائیل با محکوم میکنیم و میگیم به این که کاریز کرد برخلاف و اینا باید ما در کنار مظلوم باشیم و در ظالم محکوم کنیم، به همان ترتیب اینا همون کار در یمن انجام دادن. بنابراین امروز یکی مسئله مسجد الاقصاس واقعا که باید ما توجه داشته باشیم که این قصد اسرائیل اشغالگر تلاش میکنه که مسجد حرام که مال مسلمان هاست اونو تصرف کنه و محصول به خودش بکنه، در مقابل فلسطین حرکت میکنن، ولی باید خب خیلی ساکتن، کشورهای عربی ساکتن، اینها خب و نباید ساکت شده که مسجد الاقصا مال مسلمان هاست و این اشغالگر ظالم در اونجا داره تصرف بکنه محدود میکنه، خیلی خوب همان را محکوم میکنیم، هم جریان آل سعود و یمن ما محکوم میکنیم. این های مطلبی است در جلد 19 و 20 صحیفه نور امام، همین آیات و همین را این آیه را اونجا جلد 19 جلد 20 میده، اجعلت مسخایت الحج و امارت المسجد احرام که من آمانه بلده و الیوم ناخر و جاده فی سبیل لا یستبون اندلنا و لا راحت القوم از ظالمین، همین آیه که دارد داره که اینا ظالمن، اصلا اینا صلاحیت مدیریت بیت حرام مدیریت مکه و مدینه نداره، این است که باید بلخواه مسلمان ها حرکت انجام بدن که خلاصه این دو مرکز یکی مکه و مدینه و مسجد اقصا مال همه این مسلمان هاست، از چنگال کسانی که لیاقت ندارند دشمنان در بیارن. این مطلب دوم بود که امروز به عرض محترم رسید. اما سوم، مطلب سوم این که امروز واقعا قوم خیلی مهم، ما نباید نسبت به خودمان با نظر حقارت نگاه کنیم، بالاخره اثر قوم عظمت قوم در اخبار اهل بیت هم ذکر شده بسیار زیاد. امروز ما هستیم و در برابر آل سعود، در برابر اسرائیل، در برابر آمریکا، ما هستیم و در برابر دیکتاتورهای جهان، ما هستیم در برابر سازمان ملل و شورای امنیت امثال، ما هستیم در برابر صهیونیست. خلاصه ما امروز قوم یکم چی اینه که اهل بیت فرمودن قوم در آخرزمان حجت خواهد بینید. حالا ببینید در بهار الانوار جلد 57 به هارون که بنده دارم دو جور چاپه، یک چاپ اسلامیه و ایرانه، این حدیث ها در جلد 60 آنجا در مورد قم، اما یک چاپ بیروت داریم در جلد 57 این احادیث. از این جهت آدرس که دادم میشه باید بدانیم چاپ بیروته یا چاپ ایرانه. در جلد 57 چاپ بیروت و 60 چاپ ایران، انا ابی عبدالله علیه السلام ان الله احتج بالکوفه علی سایر بلاد، البته کوفه در یک زمانی بسیار بسیار مهم بود است اینا، و بالمؤمن من اهدا علی غیره و احتج ببلدت قم، خداوند احتجاج کرده به شهر قم علی سایر بلاد و به اهل حالا جمعی اهل مشرق و مغرب من الجن و الانس و لم یدع الا قم و اهل هم مستضعفن، خداوند قم و اهل قم را مستضعف نگذاشته بل وفقهم هم و ایده هم، سلام الله علی اهل قم انهم اهل قیام و قعود و رکوع و سجود هم الفقها هم العلماء هم الفهما. تو می فرمان از امام صادق علیه السلام و سیعتی زمانم تکون بلدت قم و اهلها حجت علی الخلائق و ذالک فی زمان غیبت حضرت مهدی علیه السلام الی ظهوره و لولا ذلک لساخت الارض به اهلها. عجیب واقعا، همانطوری که لولا الحجه ائمه علیهم السلام لساخت الارض به اهلها، نظام به هم میخورد، خداوند همین رو برای فقهای قم معین میکنه، اینا هم نباشن لساخت الارض به اهلها. خب من بعضی فرمارم به این که ستخل و کوفه از مؤمنین در همین اینا را همه را در بهار از تاریخ قم دقل میکنه، حسن ابن محمد ابن حسن علمای از علمای بزرگه، معاصر شیخ صدو بوده، در از زمان تاریخ قم نوشته، این کتاب خیلی مهمه که از او این احادیث نقل میشه، یعنی 1000 سال قبل از 1000 سال. حضرت میفرمایند که کوفه بالاخره کم کم از علم خارج میشه، به علم در قم ظاهر میشه، به بلدت یقال لها قم، تأثیر و معدنن للعلم و الفضل، و علم در یک شهری که قم هست ظاهر میشه و این شهر میشه معدن علم و فضل، حتی لا یبقا فی الارض مستضعفون فی الدین حتی المخدرات فی الحجان، به طوری قم اوج و عظمت پیدا میکنه و صدای اسلام ناب را به کل جهان میرسه، یک نفر در سطح زمین نیمانه مستضعف که صدای اسلام ناب را از قم نشنیده باشه. خب و ذالک عند قرب ظهور حضرت مهدی علیه السلام، این عجیب واقعا، فی اجعل الله قوم و اهله قائمین مقام حجت و لولا ذالک لساخت الارض و لم تبق فی الارض حجت فیفیض العلم من سایر بلاد. در این خیابان دور شهر میده، آخرش به اون دیوار این حدیث را آخرش نوشته، ولی غلط نوشته، نوشته یفیزو میدونه نه یفیزو، چون فازا یفیزو دیگه، یفیزو من علم دیگه، کسی اینجا ببینه میگه من عقیده می نمونه، برای اونجا رفت و درست کرد، چون از اینجا میان عبور میکنه میبینه در قم این مرکز این حدیث هر کس نوشته اینقدر توجه به ادبیات نداره که باید یفیزو من علم لا صاحب الاد نه یفیزو، یفیزو غلطه دیگه. ولم یبق فی الارض ولی تیفیز العلم الى سائر البلاد فی المشرق و المغرب، پس علم از قوم یفیز و تمام شهرها شرق و غرب، یتم حجت الله علی الخلق حتی لا یبقا احد علی الارض لم یبلغ الیه الدین و علم. عجیب واقعا، یک نفر در سطح زن نیمان صدای اسلام از قوم نشیده باشه، و ثم یظهر حضرت مهدی علیه السلام. این خوب روایاتی است که هم مهم هم وظیفه ما را معلوم کنیم. حالا بحث اون چهارم باشه، بحث چهارم اینه که در هر مسئله ای واقعا اون چه مهمه برای ما و شما عزیزان رو توجه کنیم، مسئله سیر تاریخی مسئله است. ما در ولایت فقیه که با توفیق پروردگار بحث می‌کنیم، مسئله تاریخی. خب این چه مسئله است واقعا؟ یک مسئله مهم است، برای خب معلوم است که اولش و جریان قدیر خم و اینها. خب این برای اینکه مسئله حکومت خیلی مسئله مهمی است، شاید مهمترین مسئله اسلامی و بشری باشه. خب این حکومت اسلامی و این قدیر خم، خب کم کم چه جریانه به وجود آمده است اینا و بعد جریان بنی امیه و بنی عباس و سلاطین و اینا، اینقدر انحراف به وجود آمده تا زمان ما. در طول این مدت فقهای ما، علمای ما سیر و تاریخی مسئله چی میگفتن؟ الان در حوزه علمی قوم الحمدلله رفقا و عزیزان کتاب اندیشه سیاسی شیخ مفید، اندیشه سیاسی مجلسی، اندیشه سیاسی ساجبار، اندیشه تمام از اون شمان شیخ بود، تا حالا شاید ده ها کتاب در قوم نوشتن، بسیار عالی. من ده همه شما مطالعه کردم واقعا، اینم واقعا چقدر عالی زحمت کشیدن فضلای قوم. نکه اهل قلم، من همه باید اهل قلم باشیم. اندیشه سیاسی شیخ مفید تا زمان ما نوشتن، فقهای ما آرام نبودن. منتها در زمان ما یک جریان دیگر به وجود آمد، اون هم قیام امام رضا الله اینها. و این سیر تاریخی رو باید قدیر ما توضیح بدیم، بس کنیم، بعد بقیه بس انشاءالله تعالی.